بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشوند مهربان. امروز 7 نوامبر 2024 میلادی، از لندن خدمت عزیزان سلام و درود میفرستم و برای همگان آرزوی بهروزی و حسن عاقبت دارم. جلسه 75 از جلسات دروس خلاف و وفقای علم و دین ماست. عزیزانی که دنبال می کنند می دانند که تا نوبت پیشین به اینجا رسیدیم که وقتی که زبان قرآن رو زبان غیر تخصصی و غیر علمی و غیر فلسفی و غیر حقوقی دانستیم و زبان متعارف اون رو شمردیم، زبانی که همگان به او تکلم می کنند و خاص متخصصان نیست، در پی این برآمدیم که بگوییم که در دل این زبان چه نشسته است و چه می تواند بنشیند. و چند بار هم تأکید و تکرار کردیم که منظور از زبان عرفی زبان عامیانه نیست، زبانی است که همه ما در زندگانی به کار می بریم. می تواند پر از نکات حکمت آموز باشد، می تواند پر از ضرب المثل های نیکو، داستان های آموزنده و امثال آن باشد. فقط فرقی که دارد این است که برای متخصصان نیست، اما متخصصان هم از او می توانند استفاده کنند. و گفتیم که خود قرآن هم به بیان صریحش این است که این کتاب برای همگان است، نه برای پاره از مردم، نه برای فیلسوفان، نه برای عارفان و امثال زلک. و به همین سبب هم اشاره کردیم که از این دریا همه می توانند جرعه برگیرند و همه می توانند لبان خود رو تر کنند و کام خود رو شیرین کنند. عرض می شود که به اینجا رسیدیم که خب در دل این زبان چه نشسته است و عمده ترین و مهمترین آموزش هایی که به ما می خواهد بدهد چیست. وقتی که نه فلسفه می گوید بالمعنی الاخص، نه عرفان، نه حقوق، نه علم و ساینس و امثال ذلک، پس چه می کند و چه می آموزد و در دل آن چه نهاده شده است. نمونه های بسیاری رو در نوبت های گذشته ذکر کردیم که این زبان چگونه زبانی است. در درجه اول گفتم که زبان خشیت است و زبان قرآن زبان حزن‌آوری است، زبان نرم کننده دل است، زبانی است که شرم آور است، یعنی در ما شرمندگی ایجاد می کند، هم از وجود خودمون و آلودگی های خودمون و هم از مقام و موقعیت خداوند و نسبتی که ما با او داریم و حقارت ما در مقابل عظمت باری تعالی. این شرم رو، این حیا رو، یا به زبان قرآنی تقوا رو در جان ما می افکند. و این تقوا و این شرم البته سرچشمه اخلاق است، به طوری که آدم بی شرم آدم بی اخلاقی است و از او توقع هیچ رفتار درستی نمی توان داشت. گفتیم که زبان موعظه است، زبان جدال احسن است و زبان هدایت است، زبان سعادت آموز است و اینا همه چیزهایی است که بشریت برای همیشه به آنها احتیاج دارد و کهنه نمی شود. و در نوبت قبل اشاره کردیم که ضمناً زبان حکمت هم است و این البته تعبیری است که در قرآن شاید بیش از 20 بار به کار رفته باشد که این قرآن آمده است و یا پیامبران آمده اند به طور کلی، از ابراهیم خلیل تا پیامبر اسلام، که به مردم تعلیم کتاب و حکمت بکنند. خود قرآن هم یاد می کند، ذکر می کند که کتابی که به موسی دادیم متضمن حکمت بود و همچنین آنچه که به پیامبر اسلام داده شده است. لذا قصه حکمت قصه برجسته است در قرآن و حتی به تصریح خود قرآن، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کسی که به او حکمت داده شود خیر کثیر به او داده شده است، یعنی در حکمت خیر کثیر نهفته است و حکیم صاحب خیرات و نیکویی های بسیار است. از یک اشتباه اینجا باید جلوگیری کنم و اون اینکه در اصطلاح فیلسوفان اسلامی به فلسفه حکمت هم گفته می شود، ولی زنهار باید به هوش باشیم و بر حذر باشیم. در لسان قرآنی و در ادبیات دینی حکمت اساساً به معنای فلسفه نیست، و اینکه خداوند حکیم نامیده می شود معنیش این نیست که خداوند فیلسوف است. به همین سبب کسانی که در تفسیر و ترجمه قرآن دقت داشتن این ظرافت ها رو رعایت کردند و در معنای حکمت چنان که باید کوشیدند، به طوری که تقریبا هیچ ربطی به متافیزیک یا فلسفه یونانی ندارد. بله، اگر بخواهیم قدری مسامحه کنیم، با حکمت عملی مناسبتی و قرابتی دارد، اما اینکه به طور کلی فیلسوف رو حکیم بنامیم یا حکیم معادل فیلسوف باشد، حکمت رو برابر فلسفه و متافیزیکال فلسفی بشماریم، خب این یک اشتباه خیلی واضح و بیین است و از آن باید پرهیز کرد. باری در قرآن به هر حال تعلیم کتاب و حکمت بسیار آمده است و خوب است که ما یک کاوشی بکنیم در معنای حکمت. این را عرض میکنم باز برای اینکه این زبان رو بدانیم که چه جور زبان است. هم زبان حکمت است، هم زبان خشیت است، هم زبان قدرت است. نوبت گذشته به اینکه قرآن زبان قدرت است هم اشاره کردیم، یعنی از یک موضع اتوریتاتیوی می آید و به مردم همه القا می کند که علی رغم اختیاری که دارن، علی رغم قدرت و اقتداری که دارن، با همه این احوال در یک جهانی زندگی می کنند که اختیاردار اصلی کس دیگری است، گرداننده و کشتیبان کس دیگری است، و مبادا عوض کنند که چارچوب های بزرگ و اساسی این عالم رو عوض بکنند، یا فکر کنند که این کشتی رو می توانند سوراخ کنند که به مقصد خود نرسد. اینها میسر نیست، ولی در درون کشتی می توانند جنگ و گرفتاری پدید بیاورند و ساکنان رو و کشتی نشینان رو برای مدتی از رسیدن به مقصد باز دارن و یا اونها رو به اشتغالات نامربوط مشغول بکنن، ولی کشتی به راه خودش می رود و کشتیبان مقصد رو فراموش نمی کند. گفتم که زبان قرآن زبان رستگاری و نجات و فلاح هم است که در واقع تصویری از زندگی این جهانی می دهد که گویی ما در فضای زندگی میکنیم که همه به دنبال گشودن راهی به بیرون هستیم، همه منتظریم و امیدواریم که دری گشوده شود و نهایتا ما از این زندان بیرون بجهیم و به مقام و مکان اصلی خودمون بازگردیم. هر کسی که دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش. ما به دنبال و در جستجوی روزگار وصلیم، گویی که ابتدا جایی وصالی بوده، ما مبتلا به فراق شدیم، بار دیگر میخوان به همون دوران وصال بازگردیم. این همون وعده نجات است، وعده فلاح است. و گفتم که ادیان ابراهیمی رو سالویفیک ریلیجنز، یعنی ادیان نجات بخش و رستگاری آور نامیدند به همین سبب. و این البته با اندیشه های ماتریالیستی خب فاصله بسیار دارد که آدمیان فقط یک بار زندگی می کنند و اون هم در همین جهان طبیعی و مادی است و رستگاری نهایی وجود ندارد و اگر کسی در این جهان ببازد برای همیشه باخته است و اگر هم ببرد یک برد موقت است برای اینکه باز همه چیز را از دست خواهد داد. باری اون هم زبان دیگه. اکنون بحث حکمت رو در پیش گرفتیم که دنباله اونهاست. خب قصه حکمت یک جا به طور مفصل در قرآن آمده است که در سوره اسراء است و من اون رو میخوانم براتون و اونجا هم نشان میدیم تا معلوم شود که مشخصات حکمت از نظر قرآن چیست و یک انسان حکیم چگونه عمل میکند یا به لحاظ اعتقاداتش چگونه میاندیشد. قبل از اینکه من این آیات رو برای شما بخوانم میخوام توضیح بدهم، حالا با این نکاتی رو که از تورات برای شما میخوانم، این آیاتی که میخوانیم از سوره اسراء در واقع یک جور بازگویی 10 فرمان است که در تورات در سفر خروج آمده است و پاره از مفسران، البته مخصوصا مفسران نوین، به این نکته تفتن حاصل کردند و متوجه شدند که این دنباله همان است و بازگویی همان است و گویی که اگر از شرایع، یعنی از فقهیات و احکام بگذریم، حکمتی که در ادیان هست، یعنی همون آموزه های اصلی، یکسان است. خب می دانید که عیسی علیه السلام هم اینها رو بر نینداخت و گفت من نیامدم که دین عیسی رو تبطیل کنم، بلکه آمدم تا آن رو تکمیل کنم. با 10 فرمان هممون آشنا هستیم. خب بنابر آنچه که در تورات آمده است، وقتی که موسی به دیدار خداوند رفت و در واقع از خداوند تقاضای دیدار کرد، ولی به موسی گفته شد که مرا رو در رو نمی بینی و نخواهی دید. ولی وقتی که خداوند از مقابل این در تورات است، اینا در قرآن نیست، از مقابل موسی عبور کرد، موسی از پشت سر خداوند رو دید. این سخنان البته سیمبولیک است و باید تأویل بشود که چگونه خداوند رو رویاروی نمیتوان دید، اما از پشت سر او رو میتوان دید. اما هرچه که هست، در این دیدار بود که الواح به موسی داده شد، یعنی احکام 10 فرمان بر موسی نازل شد. حالا در تورات هست که این الواح به صورت 2 لوح سنگی از طرف خداوند نازل شد و به دست موسی رسید و موسی وقتی که از کوه، از طور سینا پایین آمد، اونها رو با خودش آورد، اما همین که رسید دید که مردم او گوساله پرستی در پیش گرفتند و مشغول شادخواری اند و به طور کلی موسی رو و نبوتش رو فراموش کردند که بسیار عصبانی شد. این عصبانی شدنش در قرآن هست و اون الواح رو از دست انداخت. در روایات توراتی هست که سنگها شکست و بعد خداوند دوباره به موسی امر کرد که سنگهایی به همون قد و قامت و با همون سایز بتراشد و اون احکام رو بر روی او بنویسد. حالا از این جنبه های داستانی یا اسطوره‌ای هرچه هست اگر عبور کنیم، اون لب لباب مطلب و اون احکام عشره یا اون دکالوگ، یعنی اون 10 فرمان، چنان که میدانیم اینهاست که من خیلی به سرعت برای شما میخوانم تا بعد مجال مقایسه قرآنی آن هم میسر باشه و بعد این تداوم آموزه ها با هم روشن بشود و مخصوصا معلوم بشود که اونچه که چنان که گفتم حکمت است، یعنی در بن همه تعلیمات دینی است، چیست، و اونچه که شرایع است، یعنی احکامی است که متناسب با موقع و موضع امت هست، کدام است. اونها عوض شده است ولی این حکمت ها عوض نشده است. خب حالا این فرمان های 10 گانه، اولیش این است: تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. دوم این که هیچ تمثال تراشیده‌ای برای خود مساز، یعنی بت پرستی نکن. سوم، نام یهوه خدایت را به ناشایستگی مبر، زیرا خداوند کسی را که نام او را به ناشایستگی برد بی سزا نخواهد گذاشت. چهارم، روز سبت را یا روز سبت را عربی به یاد داشته باش، همون روز شبه، و اون را مقدس شمار. 6 روز کار کن، همه کارهایت را انجام بده، اما روز هفتم سبت یهوه خدای توست، در آن هیچ کار مکن، نه تو، نه پسر یا دخترت، نه غلام و کنیزت، نه چارپایانت، نه غریبی که درون دروازه های توست، زیرا خداوند در 6 روز آسمان و زمین و دریا را بساخت، اما روز هفتم فراغت یافت. از همین رو خداوند روز سبت را برکت داده، آن را تقدیس فرمود. فرمان 5، پدر و مادر خود را گرامی دار تا تا در سرزمینی که یهوه خدایت به تو میبخشد روزهایت دراز شود. ششم قتل مکن. هفتم زنا مکن. هشتم دزدی مکن. نهم بر هم نوع خود شهادت دروغ مده. دهم به خانه همسایت طمع مورز، به زن همسایت یا غلام و کنیزش یا گاو و الاغش یا هیچ چیز دیگر او طمع مدار. بسیار خوب، این 10 فرمان چنان که در تورات آمده است، حالا بعضیش به یادتون میماند و بعضیش نمیماند، حالا ما شروع میکنیم به اونچه که در قرآن آمده است. در درجه اول من آیه رو از سوره اعراف براتون میخوانم که در اونجا تعبیر قرآنی این است. این آیه، آیه 145 سوره اعراف است. و کتبنا له فی الالواح من کل شیء و موعظة و تفصیلا لكل شیء فخذها بقوة و امر قومك یأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقین. مطابق ترجمه آقای خرمشاهی که اینجا آمده است، و در الواح تورات هر گونه پند و روشنگری در هر باب برای او نوشته ایم، پس آن را به جد و جهد بگیر و به قومت دستور بده که احکام نیکوی آن را دریافت و به آن عمل کنند. پس ببینید در قرآن هم اونچه که آمده و تأیید شده است این است که در الواحی که به دست موسی رسیده است موعظه و تفصیل کل شیء رو نوشته ایم. و این البته خیلی مهم است که موعظه در اونجا هست، به جای کلمه حکمت موعظه آمده. و دوم این که توضیح همه چیز رو در اونجا نوشته ایم و روشنگری کرده ایم و به موسی هم گفتیم که اون رو به جد بگیر و به قوم خودت هم امر کن که اونها رو اطاعت کنن. بسیار خوب، کجای قرآن نکاتی آمده است که هم عرض و موازی با این 10 فرمان موسوی است؟ این در سوره اسراء است که حالا با هم خواهیم خوند. سوره اسراء سوره است که به نام اسراء پیغمبر، یعنی معراج رفتن ایشان، نازل شده است. ابتدا هم هستش که سبحان الذی با عبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اسراء یعنی سیر شبانه. شبانه ما محمد رو از مکه سیر دادیم به سوی ارض مقدس که بیت المقدس باشه، اورشلیم باشه، و از اونجا ظاهرا معراج پیامبر آغاز شده است. و همطور که خود ایشون گفت و در داستان ها آمده است، اونجا نردبان نقره‌ای گذاشتند و ایشون بالا رفت و الی آخر. به اونها ما کاری نداریم. سوره اسراء این سوره است، سوره خیلی مهمی است. قصه بنی اسرائیل در این سوره آمده است. در ابتداش حمله به معبد و ویران شدنش و بازسازی آن و غیره در ابتدای سوره آمده. میرسیم به آیه 23 که در واقع بیاناتی است که نشان دهنده حکمت قرآنی است، چون در پایانش هم میگوید که اینها از جنس حکمت است. و اینکه ما اگه بخوایم بدونیم که خداوند حکیم یا قرآن زبان حکمت داره، منظور چی؟ اولیش در واقع همان است که ما در 10 فرمان دیدیم. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خداوند امر کرده است که جز او را نپرستید. و عین این رو ما اونجا خواندیم. و بالوالدین احسانا، و با پدر و مادر احسان کنید. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا ترحمهم تنهرهما و قل لهما قولا کریما. اگر یکی از پدر و مادر تو در نزد تو به سن پیری برسند، به آنها حتی اف مگو و آنان را مران و با ایشان به نرمی و احترام سخن بگو. دنباله همین هست که می آید واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. برای آنان بال فروتنی را بگستر و بگو پروردگارا بر آنان رحمت آورد. میایم تا آیه بعدی و ربکم اعلم بما فی نفوسکم و بعد آیه بعدی و آت ذا القربا حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا، به خویشاوندان حقشون رو ببخش، به بینوا و در راه مانده حق اونها را هم بده و اسراف و تبذیر پیشه مکن. این البته در ده فرمان نبود و اینجا افزوده شده است. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مصرفان برادران شیطانند. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، اگر از ایشان روی گردان شدی، یعنی اگر از پدر و مادرت یا از کسی دیگری، با آنان به خوشی سخن بگو، یعنی قهر نکن، سخن تلخ نگو و جدال به راه نینداز. ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. این هم یک دستور دیگری است که باز ما در ده فرمان ندیدیم، اینکه دست خودت رو نبند و بسیار هم باز مکن، یعنی ببخش و بخور، اما نه بخیلانه و خسیسانه، ولا بالخرجانه به اصطلاح، ولا تبسطها کل البسط. دستت را از شدت بخل بر گردنت مبند و بسیار گشادهش مدار، یعنی حد وسط رو و اعتدال رو رعایت کن. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. بسیار خوب. دستور بعد، ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. فرزندانتون را از ترس فقر مکشید، ما ایم که هم ایشان و هم شما را روزی می دهیم، به راستی که کشتن آنان گناهی بزرگ است. خب ببینید، این آیه که خب جزء حکمت‌های الهی است و شبیه این در ده فرمان ما نداشتیم، این در واقع جایگزین اون آیه دیگری شده است که میگوید که روز شنبه را مقدس بدار، گرامی بدار و کار نکن، چون روز شنبه مال خداوند است. شش روز هفته رو کار کن، اون روز رو برای خدا بگذار. یه دستور ویژه است که به بنی اسرائیل داده شده است، جزو احکام اخلاقی جاودانه نیست، یعنی نمیشود گفت که عمه اقوام و ملل باید به این عمل کنن و یه چیزی است که مثلا در فطرت آدمیان است، در طبع آدمیان است. نه، یه وقتی که میگیم بخل نورز یا ولخرجی نکن، دستور اخلاقی عام است. آدم نکش، دستور اخلاقی عام است. خدا رو بپرست و برای خدا شریکی مگذار، یا حتی صورت خدا رو متراش، مجسمه و تندیس او رو نساز. اینا کلی است، اینا برای همگان است. اما اینکه روز شنبه رو تعطیل کن و گرامی بدار، این یه چیزی نیست که ما بگیم که حس اخلاقی ما به ما میگه، یعنی جزء حکمت است، این نیست. اما خب جزء ده فرمان به قوم بنی اسرائیل بود. اینجا هم این آیه‌ای که اینجا خوندیم در واقع یک جور لوکال موضعی است، چون عرب‌ها مشهور است که فرزندانشون رو از ترس فقر میکشتن. حالا دو گونه کشتن داریم در مورد عرب‌ها، یکی این که دخترانشون رو، اونم نه همشون، یه عادت جاری و در همه جا نبود، بعضی ها این خطای بزرگ رو مرتکب می شدن، یکی دختراشون رو می کشتن یا زیر خاک می کردن، زنده به گور می کردن، برای اینکه می ترسیدن بعدن مایه ننگ و عارشون بشن یا چیزی شبیه این، و یکی اینکه از ترس فقر اونها رو می کشتن. البته در قرآن ما دو تا آیه داریم، یک جا می گوید که لا تقتلوا اولادکم من املاق، از فقر نکشید، یه جای دیگه میگه از ترس فقر نکشید. اینجا از ترس فقر، یعنی پیشا پیش شما نمیخواید بچه داشته باشید و میترسید این بچه‌تون در آینده به فقر و فاقه و گرفتاری های دیگری مبتلا بشه، این که همین امروز حیات او رو به پایان میبرید. خب این رسمی بود که عرب ها ظاهرا داشتن و این کمتر شنیده شده است که جای دیگری چنین رفتار فجیعی رو مرتکب می شدن. و لذا به یک معنا متوجه اعراب روزگار پیامبر است. اما و هزار اما، من با خودم فکر میکردم هنوز یک حکمت بزرگی در این آیه وجود داره که میتونه این آیه رو یونیورسال کنه برای امروز، برای هر همه روز این مفهوم صادق و جاری باشه، و اون همین اندیشه هایی است که در روزگار ما پدید آمده است. البته بچه نمی کشند ولی بچه دار نمی شوند از ترس اینکه نبادا در آینده بچهشون چنین و چنان بشود. یک جور خلاصه عدم اعتماد است به زندگی آینده بچه ها و یک جور عدم اعتماد پدر خودر است به خیشتن که نتوانند از عهده تربیت یا از عهده سیر کردن شکم بچه برایند. میدونید دیگه بحث‌های اخلاقی خیلی زیادی امروز در جریان است که آیا بچه دار شدن در جهان کنونی اخلاقاً رواست یا اخلاقاً نارواست. در اینکه گناهی نیست اگر کسی نخواد صاحب فرزند بشه و عمری رو زن شوهری بدون فرزند بگذرانند، مرتکب خطایی و گناهی نشدن. اما فلسفه‌ای که در این کار مهمه، یعنی پشت سر این چه فکری نشسته است، تقریبا همین فکری است که اینجا شما ببینید در میان اعراب بود. از آینده این بچه میترسیدن، خشیت املاقن، میترسیدن که این فقیر بشه، میترسیدن شکم خودش رو نتونه سیر کنه، به گدایی مبتلا بشه، به در خونه این و اون بره، دچار خاری و خفت بشه و امثال اینها، و دلشون نمیخواست. بنابراین یا بچه رو میکشتن و یا بچه دار نمیشدن. ولی عمدتا اون چی که در قرآن هست این هست که بچه رو میکشتن و اونچنان که باید شاید مثلا نمی اندیشیدن که بهتر است که بچه دار نشن تا اینکه به حالا بالاخره بچه به دنیا بیاد. اگه دختر بود یه حکم دیگری داشت، اگه پسرم بود باز همین فلسفه هم دربارش بود. اینهایی که در واقع قائلن به اینکه بچه دار نباید شد، به یک معنا جواز خودکشی رو هم میدهند، نه جواز دیگر کشی. یعنی این دوتا یک فلسفه داره. وقتی که کسی از زندگی سیره یا خودش رو نمیتونه اداره کنه یا رنج بسیار میبره، دچار دپرسیون، دچار انواع امراض بیماری هاست، آیا این حق دار خودکشی بکنه یا نه؟ حق دار خودش رو از میان برداره یا نه؟ اصلا حقی به نام حق خودکشی وجود دارد یا ندارد؟ به لحاظ حقوقی خب خودکشی رو معادل دیگر کشی میدانند، یعنی میگن کسی حق نداره خودش رو از میان برداره، هیچ فرقی نمیکنه با یکی دیگر بمیره، بکشه و بمیراند. آدمی اختیاری بر جان خودش نداره همونطوری که بر جان دیگری نداره. این درست نیست که من بگم که چون این جان منه پس خودم این جان رو میگیرم، و درستم نیست که بگم که چون چشم منه چشم خودم رو در میارم، من این حق رو ندارم. خب اگه ما این حق رو نداریم و این فلسفه است که باید به او گردن بگذاریم، وقت در اون صورت راجع به فرزندان هم ما این حق رو نداریم، و اگر سازوکار بدنی ما و روانی ما چنان است که و غایتی که در زندگی و فلسفه‌ای که برای تداوم حیات هست به ما اجازه نمی‌دهد که بی دلیل مثلا ما جلوی فرزنددار شدن رو بگیریم. باری بحثی است در این باره و می توان این رو هم از این فراتر برد که لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق به چه معناست. منتها آیه تکه دومی این آیه میگوید شما اصلا نترسید، اینا بالاخره شکمشون سیر میشه. نحن نرزقهم و ایاکم، ما هم به شما رزق میدیم هم به اونا رزق میدیم، شما خائف از این نباشید که اینا گرسنه بمانند و شب سر گرسنه بر زمین بگذارن. خب این البته ممکنه با مشاهدات ما خیلی منافات داشته باشه، این همه آدم گرسنه میخوابن، حالا جوان باشن یا پیر، بچه باشن یا بزرگ، و این وعده‌ای که اینجا خداوند میده که ما همونطوری که به شما پدر و مادر رزق میدیم به بچه ها هم میدیم، لذا از آیندهشون خائف نباشید، این به چه معناست؟ این کجا عملی شده است؟ این همه گرسنگان توی آفریقا هستن، توی بیافرا بودن، توی این ور و اون ور، پس این چه وعده است؟ این در واقع وعده معناش این نیستش که من که بشینید تا ما رزق بهتون بدیم، معنیش این هستش که فکر رزق اینا باشید. وقتی که بچه به دنیا میاد و وقتی که بنابر این است که فرزند داری تشویق بشود و تداوم نسل تشویق بشود، جامعه و حکومت باید رزق اینها رو فراهم بکند. نحن نرزقهم و ایاکم، ما این کار رو میکنیم، یعنی ما به شما میگیم این کار رو بکنید. این کار خداپسندانه است و خداوند رزق اونها رو اینچنین تأمین میکند، نه اینکه از آسمان میفرستد. باری این حکم همطور که گفتم یا این حکمت هم جنبه لوکال داره، موضعی داره، یعنی خطاب به اعراب معاصر پیامبر است، چون بعضیاشون دست ارتکاب چنین گناهی میزدند که بعدا البته منسوخ شد و همچنین میتوان فلسفهش رو توسعه داد. بریم به آیه بعدی یا حکمت بعدی که بله میرسیم به اون آیه، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، بر همون ده فرمان خود نیم که قتل مکن. بله ببخشید آیه قبلیش رو نخوندم، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا، به زنا نزدیک نشوید که کار بسیار ناشایسته است، که در ده فرمان هم خواندیم زنا مکن. بعد میرسیم به قتل مکن، میرسیم به این آیه، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، نفسی که جانی که خداوند اون رو محترم داشته و کشتنش رو حرام کرده اون رو مکشید. و بعد اشاره می کند که من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، هر کس که مظلومانه کشته شود ولی او حق دارد، سلطه و سلطان دارد که انتقام بگیرد و قصاص کند. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، ولذا گرچه که چنین اختیاری رو دارد اما مبادا که در قتل اسراف کند، یعنی بیش از آنچه که مجازات یا قصاص محسوب می شود اون رو اجرا کند. خب این هم فرمان دیگری که در ده فرمان موسی هم بود. بعدش ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، به مال یتیمان جز به شیوهی که نزدیک است، نزدیک نیکوتر است، نزدیک نشوید. حتی یبلغ اشده، تا وقتی که اون یتیم به بلوغ برسد. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، به عهدتون هم وفا کنید. این وفای به عهد هم جزو دستورات دهگانه بود، یکی از بالاترین ارزش‌های اخلاقی است که آدمی پیمان شکن نباشد، قولی که داد به او وفا کند. دستور بعدی چیزی است که در ده فرمان نبود و اینجا در قرآن آمده است، و اوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم، وقتی که جنسی متاعی رو برای دیگری میکشید به درستی و به کمال و با پیمانه پر بکشید و با ترازوی مستقیم، یعنی ترازویی که درست کار میکنه وزن کنید، کم فروشی نکنید. ذالک خیر و احسن و تعویلا، این کار بهتر است و عاقبت نیکوتری دارد. باز این تعبیر رو ما در ده فرمان نداشتیم و اینجا در قرآن داریم، و در قرآن البته قصه این که با ترازوی درست وزن کنید و کم نفروشید و از مال مردم بر مدارید بارها تکرار شده است، و حتی در سوره حدید آمده است که ترازو رو اصلا خدا نازل کرد، یعنی یه چیزی بود که عقل مردم به اون نمی رسید. و ترازو سمبل عدالت است دیگه، در حقیقت مفهوم عدالت که یکی از تجلیات مهمش در ترازو است، و اینکه دو طرف ترازو یکسان باشن و اینکه در مقام کشیدن و فروختن و پیمانه پر کردن آدمی از دیگری چیزی رو ندزدد، این از مفاهیم اصلی است که میتوان گفت که سرچشمه و سررشته عدالت است، و اصلا بر این مبنا میتوان عدالت رو تعریف کرد، عدم تبعیض، حتی نزدیک میشود به اون مفهومی که اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگری مپسند. ما در انجیل این اصل رو داریم که اون چه بر خود نمیپسندی، ولی در قرآن نداریم. به جاش قصه ترازو رو داریم که بارها تکرار میکنه که اگر نمیخواید به خودتون کم بفروشن، به دیگری هم کم نفروش. اگر میخوای با تو درست معامله کنن، با دیگران درست معامله کن، گران هم نفروش و غیره و غیره، که در واقع یک مصداق مشخص است از آنچه که آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگری مپسند. در قرآن آمده است که تقریبا همه پیامبرانی که آمدن همشون یاد کرده، نام برده، همه اینا جز اولین تعالیمشون این بود که در فروختن و در کشیدن و در پیمانه پر کردن دزدی نکنید، کم نگذارید از دیگری و حق مطلب رو ادا کنید و سنگ تمام بگذارید. به اصطلاح سنگ تمام گذاشتن یعنی اینکه نگید به فلانی مثلا 1 کیلو به تو فروختم ولی سنگ نیم کیلویی گذاشته باشی، نه خیر، سنگ تمام رو، همون سنگ 1 کیلو رو بذار و همون 1 کیلو هم برای او شکر بکش، جنس بکش، هر شکر هست و به او بده. کار خیلی مهمی است. حالا این مثال البته ترازو دیگه، ما تو همه رفتارهامون ترازو وجود داره. غزالی کتاب خیلی مهمی داره راجع به ترازو اصلا و اینکه چگونه هر رفتاری ترازوی ویژه خودش رو داره. حرف زدن و درست حرف زدن ترازویی داره به نام منطق، مثلا درست شعر گفتن یه ترازویی داره به نام عروض، علم عروض که اوزان اشعار رو معین میکنه. خب در تجارت و در کاسبی هم ترازو وجود داره، در علم هم ترازو وجود داره، صدق و کذب هست که آدم اونجا بسنجه که چه سخنی صادقه، چه سخنی کاذبه، کدوم پذیرفتنی و کدوم ناپذیر. کلن زندگی که توش میزان هست، ترازو هست، زندگی عادلانه است. خب و اوفو الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا. و بعد این آیه‌ای که در اون 10 فرمان نیست و این آیه بسیار بسیار مهم است و من مایلم که عزیزان توجه کنن، ولا تقف ما لیس لك به علم، چیزی رو که به اون علم نداری از او پیروی مکن، چیزی رو که نمیدونی، درست آگاهی نداری، تردید داری یا مقلدانه و کورکورانه داری یه کاری میکنی و به درستی نمیدانی که چرا، دلیلش چیست و مبناش کدام است، حق نداری پیروی بکنی. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، گوش و چشم و دل همه مسئولند. یعنی از گوش شما خواهند پرسید پس فردا که چرا به سخنان نادرست و یاوه گوش دادی، از چشم شما خواهند پرسید چرا به مناظر نامناسب نظر کردی، و از دل شما خواهند پرسید که چرا حرفهای باطل رو باور کردی، چرا اجازه دادی اینها به دلت، به مغزت وارد بشه و تو رو تحت تأثیر قرار بده و رفتارت رو تنظیم کنه. این خیلی 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 آیه مهمی است. در واقع به نظر من اون قلب حکمتی که در این آیات آمده است و در اون 10 فرمان نبود، این آیه است. لا تقف ما لیس لك به علم، یعنی تقلید ممنوع است، چیزی که شما نمیدانید و آگاهی کافی از او ندارید. چرا؟ برای اینکه گوش و چشم و دل هر یک در آن کار مسئولن. مسئول یعنی چی؟ یعنی از اونها سوال می شود، یعنی اکانتبلن، میگن چرا چنین کردی. البته ما در زندگی همش فکر خودمون نیست، حتما بعد از افکار دیگران استفاده کنیم، یه جور تقلید میکنیم. شما که پیش یه طبیب هم میرید بالاخره از او تقلید میکنید، خودتون که طبیب نیستید. اما از هر کسی تقلید نباید کرد، حرف هر کسی رو نباید پذیرفت، تا اونجا که میشد اما مجتهد باشه، یعنی خودش قصه رو بفهمه و پیش ببره و برای خودش حل و حزم بکنه. بله از یه جایی به بعد میتواند از فکر دیگران هم استفاده کند به طوری که برای او نوعی علم حاصل شود، یعنی نوعی اطمینان حاصل شود که به نکته درست رسیده است. لا تقف ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا، در زمین هم خرامان یعنی متکبرانه راه مرو، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، و بعد آیه نهایی این بخش این است که ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، اینها از جنس اون وحی هایی است که متضمن حکمت است و خداوند برای تو فرستاده است. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه ولا تجعل مع الله اله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدهورا. با خداوند خدای دیگری رو هم نخوان، که دوباره تکرار همون آموزه نخستین است که جز خدا کسی رو نپرست، یا بت متراش، یا شریک برای خدا قرار مده، و اینکه اهل توحید باش و موحد باش. این هم دوبار تکرار شده است. بسیار خوب. و همین مقدار، یعنی همین آیات ما بسنده می کنیم، یعنی اگر که بخوایم مفهوم حکمت رو و اینکه پیامبر که آمده که به ما حکمت یاد بده، این حکمت چیه؟ من فکر میکنم که این آیات به خوبی نشان میده که غرض از حکمت قرآنی و حکمت نبوی چیست. شما در این آیات دیدید که هیچ فلسفه‌ای وجود نداشت. البته اینکه خدا رو بپرستید، ممکنه یک کسی بگه فیلسوفان هم درباره خداوند سخن گفتن. بله، اونا سخنان فیلسوفانه گفتن، ولی اینکه او رو پرستش باید کرد و اینکه شریک برای او نباید داشت، این یک تکلیف است، یک حکمتی است که به پیروان ادیان عرضه شده است که اون رو به دست بگیرند و پیروی کنند. بقیهش هم چنان که دیدید همه تکلیف های عملی است، همه اصول اخلاقی است، همه اصول اخلاقی، اینکه قتل مکن، زنا مکن، دروغ مگو، وفای به عهد بکن، به یتیمان جفا مکن، با ترازوی درست برای دیگران بکش، عدالت رو مراعات کن، پدر و مادر رو احترام کن. ببین اینا همش دستورات عملی است. به اینا حکمت میگه، حکمت میگه. و در واقع اونچه که دکالوگ موسی نامیده میشود، که عیسی هم البته بر اونها سحر نهاد، این در واقع ادیان همینند. بقیه دیگه چیزهای موضعی است. یعنی وقتی که در اسلام فرض کنید که میگن دستتون رو اینجوری آب بکشید، یا این حرام است اون حلال است، اینو بخورید و نخورید، نه اینکه اونها باطل باشه، ولی اینا اجزای اصلی نیست، اینا عرضی است، اینا فرعی است، اینا موضعی است، اینا لوکاله. یعنی بر حسب اینکه این پیامبر در میان چه قومی آمده و اونا چه خطاهای ویژه‌ای مرتکب میشدن و خواسته اونا رو تصحیح بکنه و دستورات ویژه به اونها داده، ولی اون ذاتیات دین به اصطلاح، اونچه که عوض نشده در طول ادیان، اینها بوده است. اونایی که عوض شده، اونا احکام فقهی است. احکام فقهی که در شریعت موسی بوده فرق داره با اونچه که در عیسی بوده. تازه در عیسی که اگرم چیزی بوده، بعدا سنت پل آمد و همه اونا رو لغو کرد و گفت که نه، این دستورات شرعی، این که مثلا فرض کنید که روز شنبه رو گرامی بدارید یا چنین و چرا، اینا همش مال یهودیانه و ربطی به اقوام دیگر نداره. در اسلام هم که خب پاره از احکام یهودیت حفظ شده و در میان مسلمانان هم جاری و واجب است، پارهش هم نسخ شده و لغو شده. لذا شرایع با هم متفاوتن. شرایع یعنی احکام فقهی، اما اونچه که ذاتیات دین یا به تعبیر قرآن حکمت‌های الهی نامیده می‌شود و سرچشمه اخلاق است در میان همه اقوام، کمابیش همین ها بود که ما اینجا خوندیم و در ده فرمان موسی، و این تداوم سنت دینی رو نشان میده. یک نکته ای هم که اینجا میخواستم اضافه کنم که خوب است که اون رو هم بشنویم، این است که ببینید در سراسر این آیاتی که ما خوندیم و همچنین در اون فرمان های موسی که خوندیم، هیچ کدوم زبان حق ندارن. یعنی نمیگه حق شماست که خدا بپرستی، میگه تکلیف شماست که خدا بپرستی. نه اینکه بشینی و بگی که خب ببینم خدا بپرستم نپرستم، نه، تکلیف شما این است. و این البته میدونید با اندیشه مدرن فاصله داره. در اندیشه مدرن که اندیشه حقوق مداری است به جای اندیشه تکلیف مداری، گفته می شود آدمیان حق دارند و اگر کسی هم این نداشت و خدا پرست نبود، او رو باید آزاد بگذارند، رها کنند و به او تحمیل نکنند خدا پرستی رو. و همچنین است دستورات دیگری که در اینجا آمده است. یک مورد فقط حق آمده است که اینجا خوندیم با هم: من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. کسی که مظلومانه کشته می شود، ولی اون مظلوم یعنی اون کسی که سرپرست اوست، حق دارد که قصاص کند، حق دارد. فقط جعلنا لولیه سلطانا، حق دارد که قصاص کند. و در آیات دیگه هست که میتونه هم قصاص نکنه: فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف او اداء الیه به احسان. اگر عفو کرد به نیکی عفو کند. ببین، حق معنیش اینه، رخصت است. یعنی شما می توانید انجام بدهید، می توانید انجام ندهید، اختیار با شماست. اگر هم کردید شما مورد مؤاخذه و ملامت قرار نمی گیرید. اما پاره چیزها هست جنبه های تکلیفی داره. امروز جنبه تکلیفی قتل مکن باقی مانده است، یعنی دنبال آدم کشی نرو. آدم کشی های دستور اخلاقی خیلی بزرگی است، یعنی منع از آدم کشی. و در قرآن هم هست که باز در تورات هست این تعبیر، منتها در قرآن هم آمده است که هر کس یک نفر رو بکشد مثل که همه رو کشته است، و هر کس یک نفر رو زنده کند و که انما احیا الناس جمیعا، مثل اینکه همه آدمیان رو زنده کرده است. و این دستور تورات رو میبینید که در قرآن هم عیناً آمده است که یک نفر رو بکشید، اینا همه جهانیان رو کشتید، بعد اینایی که مدعی به پیروی از موسی هستند و یهودی هستند ببینید چه دست گشاده ای در آدم کشی دارند و چجوری دست این دستورات و این ده فرمان موسی رو عمل میکنن. هر یک نفر کشتن جهانی است. و ملاحظه میکنید که اینها جهانها و دنیاها آدمی رو میکشند و باکی هم ندارن، شرمی هم از موسی ندارند و با تزویر خودشون رو هم پیروان او میدانن. هر کس که کمترین بانگی هم به اعتراض برآورد او رو آنتیسمیتیک میخونند که ضد یهود هست. اتفاقا شما ضد یهودین که دستورات موسی رو عمل نمی کنید، زیر پا گذاشتید و جلو چشم عالمیان دارید خلاف شرع و خلاف ده فرمان عمل میکنید. باری ببینید اینا تکلیفی بودنشون باقی مانده. زنا مکن. حالا البته زنا کردن بستگی داره که در چه کانتکستی به اصطلاح این رو، به هر حال باید روابط زن و مرد تحت قواعدی باشد. حالا یه کسی ممکنه با قواعد اسلامی ازدواج کنه که با قواعد یهودی که قواعد مسیحی مهم نیست. مهم اینه که تحت قاعده‌ای باشه، تحت ضابطه‌ای باشه، سرسری نباشه، هوسناکانه نباشد و بعد روابط پدر و مادری و همچنین فرزندی رو به هم نزند و امثال ذلک. وفای به عهد خیلی 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 مهم است که در صدر اندیشه های اخلاقی قرار میگیره. یکی از پنج شش تا اصل مهمی است که فیلسوفان اخلاق هم در جهان جدید به او خیلی میپردازند و تکیه میکنند. و خود قرآن هم در واقع خداوند میگه که من در مقابل وعده هایی که به شما میدم مسئولم، یعنی میتونید گریبان من رو بگیرید و از من سوال کنید و وفای به وعد رو، وفای به عهد رو از من بخواهید. و این البته در مقابل اندیشه هایی قرار میگیره که بعدها در جهان اسلام پدید آمد و رشد کرد و پروبال گرفت و تا امروز هم برقرار است، یعنی مکتب اشعریت که معتقد است که خداوند هیچ مسئولیتی ندارد، یعنی هر کاری بکند گریبان او رو نمیتوان گرفت، از او سوال نمیشه کرد، در حالی که صریحا قرآن میگوید که ان وعده کان مسئولا، وعد خداوند مورد سوال قرار میگیره. خدا مسئولیت دارد در مقابل وعده‌ای که داره و اگر نکند او خدای ظالمی است، خدای غیر اخلاقی است، خدای ناپسندی است و خدای غیر قابل پرستش. این که هم از مردم میشه وفای به عهد رو خواست، یعنی قراردادی وقتی صورت میگیره، پیمانی، وعده‌ای و غیره، و هم از خداوند، این یک امر اخلاقی مسلمی است که در صدر به اصطلاح اخلاقیات قرار داره. و بعد ترازو که فوق العاده مهم است، و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، در اون آیه مهم سوره حدید که خداوند پیامبران رو نازل کرد با اونها کتاب فرستاد خدا با پیامبران کتاب فرستاد، ترازو فرستاد و آهن فرستاد. در وقتش من درباره اینا زیاد سخن گفتم و توضیح دادم که هر کدوم اینا چه معنا داره، ولی این تکیه عجیبی که روی کلمه میزان و مفهوم ترازو هست و این جزء اصول اخلاقی قرار گرفته است، قاعدتا خیلی توسعه دارد. یعنی فقط در مقام کاسبی و کشیدن نمک و شکر و نمیدونم لوبیا و نخود و اینها نیست، بس خیلی فراختر و فراتر از این هاست و اصل عدالت رو در دل خود دارد. و بعد اون آیه آخری که خیلی تأکید کردم که لا تقف ما لیس لك به علما، آدمی در زندگی خودش باید آگاهانه قدم بردارد، بدون چی کار میکنه، دلیلش رو بداند، گریبان خودش رو بگیره، بگه این کاری که من دارم میکنم برای چیه، این حرفی که دارم میزنم این چرا، به چه دلیل من دارم این حرف رو میزنم و حجتی براش دارم یا حجتی ندارم، این کاری که میکنم. اگر هر کسی اینجوری گریبان خودش رو بگیره و بداند که در مقابل گفتن، در بار گفتن بلکه در مقابل شنیدن مسئول است، به هر حرفی نباید گوش داد، هر کسی دهانش رو باز میکنه، هر یاوی، هر کتابی رو نباید خوند، ان السمع والبصر، چشم مسئول است، به کجا نگاه میکنه، اصلا به کدوم کتاب نگاه میکنه، به کدوم صحنه، به کدوم برگ، اینا همش مسئولیت داره، برای اینکه شما دارید خرج میکنید، دارید این نعمتی که به شما داده شده دارید خرج، خب ببینید در ازای این چی دارید میگیرید، یا دارید هدر میدید، حروم میکنید، آتیش میزنید. ان السمع والبصر والفؤاد، از همه مهمتر فؤاده، دل، این گفتم حکمت بسیار بزرگ نبوی و قرآن است، دل مسئولیت داره، هر چیزی رو ما نباید بپذیریم، هر چیزی رو نباید باور کنیم، هر چیزی نباید به ذهنمون راه بدیم، پای سخن هر سخنگوی نباید بنشینیم، چون همه اینها در دل آدمی اثر میکنه. هیچ کاری نکنه ذهن شما رو پراکنده میکنه، هیچ کاری نکنه تمرکز رو از شما میستاند، همون تمرکزی که ما همه اون لازم داریم در هر امری، من جمله در سلوک معنوی، که شما بتوانید موقتا بسیاری از این حشرات رو که میان در ذهنتون میشینه اینا رو بپرونید، دور کنید و خودتون رو فارغ کنید از این همهمه و وزوزی که اینا میکنن، تا اندکی با خودتون باشید و بتونید با خودتون یا خدای خودتون حرف بزنید. این وقتی است که دل شما فارغ باشه، یعنی آرام باشه. خب ما گرفتاری تو زندگی زیاد داریم هممون و مشغولیت داریم، دغدغه داریم، هر کسی در کار خودش، ما چرا بر اینا بیافزاییم؟ یعنی چرا در دلمون ایاهوی بسیار اونم بیهوده ایجاد بکنیم به طوری که حاجب ما و حقیقت بشود؟ این دل برای این است که جایگاه و منزلگاه حقیقت باشد. بسیاری از چیزها میان و جانشین حقیقت میشن، جا رو پر میکنن و حقیقت دیگه در جای خودش نمیشینه. اینا رو باید بیرون کرد. خانه خالی کن دلا تا منزل جانان شود، که این هوسناکان دل و جان جای دیگر میکنن. اینا چیزهاییست که به همه ما گفته شده، تقریبا امروز هم که ما میشنویم اینا رو بدیهیات میدانیم، میگیم همه ما میدونیم باید به وقت خودمون وفا کنیم یا دروغ نگیم یا آتک کشی نکنیم. اولا یادمون باشه که اینا تعلیمات انبیاست که جا افتاده، یعنی بدیهی شده. یه روزگاری اینا بدیهی نبود، آدم کشی نرم بود و دروغ گفتن هیچ اشکالی نداشت، خلاف وعده کردن، نه اینکه امروز هم نباشه، هست. و خدا نکنه که ما به اون دوران بی هنجاری برگردیم که اینا دوباره نرم بشه، یعنی قبحشون بریزه، یا در جامعه زندگی بکنیم که قبح دروغ مثلا بریزه و دروغ گفتن زرنگی محسوب بشه و آدمی که راستگوه و همه جا حقیقت رو میگه این آدم ساده لوحی او رو بینگارن. خب اینا به یه معنا ارزش‌های اخلاقی است که اینقدر مهم بوده و اونقدر بر اونا تأکید شده که اونقدر جا افتاده که جزء بدیهیات در اومده. اما بدیهی شدن اینا به معنای بی‌نیاز شدن ما نیست. هر روز باید این رو به خودمون بگیم و تأکید کنیم. و اصل دین همین است، اصل دینداری همین است. مولانا میگفت اصل دین ای خواجه روزن کردن است. اصل دین این است که آدم یه پنجره‌ای به روی معنویت باز کنه، یه پنجره‌ای به روی خدا باز کنه. کاملا هم درسته. اصل دین ای خواجه روزن کردن است، یعنی باز کردن دریچه و پنجره است. اما این پنجره رو چجوری آدم باز میکنه؟ وقتی که از این رذائل آسوده باشه و آلوده به اینها نباشه، یعنی اول خونه رو جاروب زده باشه و بعد مهمان رو دعوت بکنه، در غیر این صورت نمیتواند و نباید. اصل دیانت یعنی اینکه گاهی گفته می شود که یه آدم میتونه دیندار نباشه و اخلاقی باشه. آره میتونه، میتونه. یعنی شما اون اصل اولیه اینکه جز خدا رو نپرستید، فرض کنید این رو شما بردارید، بقیه اونچه که اینجا گفته شده است یک اصول اخلاقی است که هر کسی میتونه این اصول رو داشته باشه و در واقع حکمت دینیه و به یک معنا دینداره، به یک معنا پیرو موساست، پیرو عیساست، پیرو محمد سلام الله علیهم. بله درسته، منتها ما چند جور زندگی داریم. یه کسی میتونه زندگی بکنه سراسر زندگیش یه شعر هم نخونده باشه، زندگی اشکالی هم نداره، طوری هم نیست، میره بازار، میاد خونه، میدونم خونهشون مبل داره، فرش داره، بعد بچه دار میشه، بعد داماد و عروس دار میشه. بله میشه، ولی تو عمرش یه شعر هم نخونده باشه، یا یک اثر هنری ندیده باشه، یا علمی نیاموخته باشه، نیندوخته باشه. میشه؟ چرا نمیشه؟ خیلی هم زیادن. این هم یه جور زندگیه. یه زندگی هست با هنر آمیخته است، اونم یه زندگی است. ببینید بی خدا میشه زندگی کرد؟ کی میگه نمیشه کرد؟ این همه هستن بی خدا، ولی زندگی با خدا یه چیزی است که بر آنها فزونی دارد. اینکه در صدر این ده فرمان گفت جز خدا نپرستید، یعنی دلتون رو هیچ چیز دیگری پر نکنه، هیچ چیز دیگری نباید جای خدا رو بگیره. این بالاترین حکمتی است که انبیا آوردن. بعد در ذیل او اخلاقیات است، همین حکمت عملی که الان گفتیم. خیلی ها میتونن بدون اولی به بقیه هم عمل کنن، ولی میشه زندگی بی خدا هم کرد و میشه این اخلاقیات رو هم عمل کرد. آدم خوبی هم بود، دزدی نکنه، دروغ نگه، زنا نکنه، آدم نکشه، وفای به عهد داشته باشه، حرمت به پدر و مادر بگذاره، کم نفروشه، گرون نفروشه، عرض میشود که مراقب گفتنش باشه، مراقب کردار و رفتارش باشه. بله اینا میشه، چه اشکالی داره؟ و ما نمیتونیم بگیم که این حکمت ها که گفته شده فقط برای پیروان ادیانه. نه خیر، این حکمت ها در واقع برای بشریت، برای هر کسی است که انسانه و او رو انسان ترش میکنه، انسان واقعی میکنه. اما و هزار اما، آدمی میتونه حتی از سطح این اخلاق متعارف بالاتر بره و واجد یک درکی یا یک حکمتی یا رفتار حکیمانه بشه که اسمش پرستش خداوند است و دل بستن به او و توکل و اعتماد به او و دنبال رضایت او بودن. در این صورت البته زندگی او خیلی کاملتر میشه، اون مفاهیمی رو که قبلا گفتیم، اون زبان قرآن در او کارگرتر میشه و تجارتش در این دنیا سودآورتر میشه. نوبت گذشته از قرآن خوندیم که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله. یه تجارتی شما انجام میدید تو این دنیا، این عمرتون سرمایتون میدید، باید این نتیجه بگیرید و این نتیجه نجات است، فلاح است، رستگاری است و ایمان به خداوند است. نابرخورداری از ایمان یک نقصان بزرگ است در آدمی، ولی میشه با نقصان زندگی کرد، اشکالی هم نداره. خیلی هم با نقصان، درست بعضی ها ممکنه بدون چشم زندگی کنن، پاشون معلول باشه، دستشون معلول، میشه، چرا نمیشه زندگی کرد؟ ولی زندگی کورانه کجا، زندگی بینایانه کجا؟ اینا با همدیگه خیلی فرق داره. زندگی که آدمی توانا و چالاک باشه یا ناتوان و ضعیف باشه، تفاوتش اینه. حالا ای حال، این که گفتیم که در زبان قرآن، یعنی زبان قرآن زبان خشیت است، زبان قدرت است و زبان نجات و فلاح است و هدایت است و زبان حکمت است. اون حکمت در واقع لب لبابش و سربسته و دربستش همین آیه بود که در این آیات هست و در واقع حکمتی است که همه انبیا تعلیم کردند و به تعبیر مرحوم آقای بازرگان راه طی شده است. یعنی بشریت این راه رو طی کرده، قبول کرده اینا رو از انبیا. حالا چقدر عمل میکنه یه بحث دیگری است، اما راه طی شده است، یعنی دیگه فهمیدن حالا راه همینه. دیگه به جون هم نیفتن، دروغ نگن، زندگیشون بهتر میشه، وفای به عهد کنن، به یکدیگر احترام بذارن، از مال یکدیگر ندزدن. اینا دیگه اصول اخلاقی یا حکمت های جا افتاده است و به مدد انبیا هم بوده، حتی فیلسوفان و متفکرانی هم بودن که همینا رو تایید کردن و امروز ما ایم و این حکمت ها. بحث ما در باب اعجاز قرآن به پایان میرسه، یعنی در باب زبان قرآن. یک رشته بحث دیگری رو باید از نوبت آینده تحت عنوان عقلانیت دنبال کنیم که متعلق به همین بحث خلاف و وفاق دین است که دایرش رو توسعه میدیم، یعنی به جای اینکه در خلاف و وفاق علم و دین سخن بگیم، در باب عقل و وحی سخن خواهیم گفت که تکمله است بر این بحث ما، و انشالله از نوبت آتی بحث عقلانیت دینی رو آغاز خواهیم کرد به اون الله تعالی. خیلی ممنونم از یکایک دوستان، سخن من در اینجا تمام.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام خانم دکتر، احوال شما؟
متشکر، خوب
البته
هستیم.
غایب بودید شما،
ما
غایب
هستیم،
بودید.
ما همیشه هستیم آقای دکتر، این گوشه نشستیم.
مرسی، متشکرم. بله
من
بفرمایید.
موقعیت خوبی پیش اومد که چیزی که مدت ها تو ذهنم بود میخواستم از شما بپرسم، خیلی خوب بود که پیش اومد. قبلش یه سوال دیگه داشتم که حالا از اون میگذرم به خاطر این موقعیت خوب. در مورد این سه تا موردی که اشاره کوچیکی بهش کردید به عنوان سرفصل فقط، که یکیش جلوگیری از بچه دار شدن باشه به روش های مختلف، یکیش سقط جنین باشه یعنی ابورشن باشه، و یکیش هم چیزی که ما بهش میگیم مید، من نمیدونم بهش میگن یوتنیژیا درسته، که ما بهش میگیم مید، مید یعنی medical assistant in dying، ولی همون یوتنیجی هست دیگه در واقع.
یوتنیجی های منفی داریم، مثبت داریم،
نه ما بهش
یوتنیجی
میگیم مید، اونی که مثبته و میریم به
بله
بالین مریض و بالاخره.
اون بله. خب بفرمایید.
این سه تا موردی که شما اشاره بهش شد، یه کانوتیشن منفی توی، حالا نمیدونم آیا برداشته از تکستی بود که راجبش صحبت میکردید یا نظر شخصیتون بود، من متوجه نشدم، ولی به هر حال میدونم که هر کدومشون احتیاج به چندین جلسه صحبت داره، این رو هم میدونم. اما اگر یک اشاره مختصری در همین حد چند دقیقه به نظر خودتون یا بالاخره چیزی که تو ذهنتون هست بگید، من متشکر میشم.
حالا همطور که گفتید خانم دکتر، بحث بسیار درازدامن است. درازدامن به این دلیل که بسیار در این زمینه سخن گفته شده، لیترچر خیلی وسیعی وجود داره، چه در باب یوتنیزیا و چه در باب سخت جنین. حالا جلوگیری از بچه دار شدن حالا کیس سهل تریه در واقع. میدونید البته در مسیحیت، یعنی در کاتولیسیزم، تا همین اواخر این رو خلاف میدونستن و گناه میشمردن، معتقد بودند که نباید جلوگیری کرد چون راه طبیعت این است، یا بگیم راه خداوند این است و ما نباید تصرف نامجاز و عدوانی بکنیم. اما حالا
ببخشید
از اون
اینترابتتون میکنم، جمله مشهور پاپ که یادتون میاد که ایدز بده اما جلوگیری بدتره، در مورد آفریقا
بله
بوده.
بله بله متاسفانه این رو میگفتن دیگه، گرچه مسیحی ها عمل نمی کنن، ولی حالا اونا از نظر از اون به اصطلاح مقام افتاء، خب این رو میگفت دیگه که بله به قول شما ایدز بده اما جلوگیری بدتره، برای اینکه یه جور دخالت در کار خدا محسوب میکرده. من البته با این فلسفه خیلی مسئله دارم، خیلی مشکل دارم. ابتدایی هم که داروهای بیهوشی کشف شده بود در همین آمریکا، اونطوری که در تاریخ علم نوشتن، یه عده‌ای از روحانیون با به کار بردن بیهوشی یا بیهستی در مورد خانمایی که در حال آزایمان بودن، برای اینکه دردشون کمتر بشه، مخالفت میکردن. مخالفتشون به همین دلیل بود، میگفتن خداوند نهاده است که زن هنگام زایمان باید درد بکشه و ما نمیتونیم، به حق نداریم جلوی این درد رو بگیریم. البته ریشه توراتی داره، شما میدونید در تورات هست، وقتی که حوا مطابق روایات توراتی آدم رو فریفت و آدم از بهشت بیرون رانده شد و مار در اینجا در واقع واسطه بود، یعنی شیطان به صورت مار در آمد یا در مار رفت و از اون طریق وارد بهش شد و حوا رو فریفت و حوا هم آدم رو فریفت و دیگه همشون طرد شدن، خداوند اینها رو مجازات کرد. به مار گفت که تو که چنین کردی من تو رو زیر دست و پا خواهم کرد، یعنی به تو پا نخواهم داد، همیشه باید روی زمین بخزی و در خاکها بمانی. و به حوا هم گفت که دختران تو رو به درد زایمان مبتلا خواهم کرد، و آدم رو هم که خب فرستاد پایین و اونم مشکلاتی هم برای او. به هر حال ریشه های توراتی هم داره. علی ای حال قصه جلوگیری سهل ترین بخششه. بعد وقتی که شما سراغ ابورشن میاد، خب میدونید دیگه نزاع جاری است که هر خود اینایی که مثلا کاندیداهای ریاست جمهوری هستن و ریپابلیکن و دموکرات همشون روی این سرمایه گذاری کردن، اینا وعده میدن که این رو لغو میکنن و منع میکنن، اونهای دیگه میگفتن اجازه میدیم و اینها. خب برای اینکه در مسیحیت و در میان مسیحیان دستور فقهی روشنی در این باب وجود نداره و قصه به علمای اخلاق سپرده شده است و علمای اخلاق هم و فیلسوفان اخلاق هم در این باب اختلاف نظر دارند، اختلاف نظر شدید دارند که ما مثلا تا پیش از 4 ماهگی حق سقط جنین داریم یا بعد از او. و اینجا همه چیز برمیگرده به اینکه شخص کیه، به چه کسی میگن شخص، چون وقتی یک کسی اسم شخص شد وقت واجد حقوقی میشه. آیا یک جنین 2 ماهه شخص است و حیاتش محترم است؟ وقت در اون صورت نباید فتوا به سقطش داد، یعنی باید منع کرد. یا اینکه نه، تا 2-3 ماهگی هنوز به اصطلاح روح نداره، حیات نداره و شخص نیست، هویت نداره، لذا حقوق نداره، و چون حقوق نداره میتوان اون رو سقط کرد. میدونید بحث‌های خیلی خیلی مفصلی در اینجا هست. و بعدم اینکه حالا اگر قرار بر سقطه، آیا این حق مادر به تنهایی، یعنی مادر میتونه خودش تصمیم بگیره که بچه خودمه میخوام بندازم، یا اینکه نه، این باید یک نظر یک طبیبی، یک راهنمایی، یک چیزی هم همراهش باشه، نه اینکه خودسرانه هر کی حق داشته باشه بچه خودش رو سقط کنه. داستان اینه، در اونجا هم پیچیدگی های مسئله هم روشنه. همین بریز بیگوتن اجیا که به اصطلاح قتل با ترحم حالا در فارسی ترجمه شده است، که یک کسی انواع بیماری ها رو داره و امیدی هم به زندگی نیست، یعنی طبیبان در واقع از بهبود او قطع امید کردن. با همه این احوال میشه بستوان اینو زنده نگه داشت، اسمش باشه که زنده است ولی هیچ کاری نمیکنه و تقریبا با مرده یکیست. آیا خود صاحب این، خود این شخص حق داره که بگه حیات من رو، رشته حیات من رو ببرید؟ آیا اقوامش، نزدیکانش، همسرش، برادرش، پدرش حق دارن این کار رو بکنن؟ آیا طبیبان حق دارن این کار رو بکنن؟ یعنی بگن این دیگه حیاتش معنی نداره و لذا اون دستگاه های مصنوعی رو بردارن. در این باب خیلی خیلی سخن است، خیلی زیاد سخن رفته است و در حدی که من میدونم. خب حالا 2 جورم همتی گفتیم، انرژی های مثبت داریم، منفی داریم. منفی این است که شما فقط نذارید که این حیاتش ادامه پیدا کنه، نه اینکه شما قطع کنید. یکی این که نه، اجازه بدید خودشو بکشه در واقع، یعنی دیگه خودشو راحت کنه. هر دوتاش محل بحث شدید قرار گرفته. یک نظر در اینجا وجود نداره که من خدمت شما بگم که نظر درست چیه، چون انقدر قیود اینجاها در کار میاد. حالا خودتون هم استعذار دارید، در بعضی از کشورها اینو اجازه دادن، در بعضی ها ندادن، ولی با پیشرفت طب و اینا من فکر میکنم این رأی بیشتر مطرح بشه که اجازه بدن بیمارانی که واقعا دیگه امیدی به حیاتشون نیست و طب از اونها قطع امید کرده و بعد خرج خیلی زیادی دارن روی دست اطرافیانشون میذاره و بعد خود شخص هم راضی است که دیگه از این جهان رخت ببنده و بره، احتمالاً به این سو خواهن رفت که این بخش رو آزاد میکنن، اما بخشای دیگه حالا به راحتی نمیشه. بعدم این از اون مسائلی است که بیش از این که به فقه و به احکام قانونی مربوط باشه به اخلاق مربوطه. اگرم قانونی وضع بشه باید این قانون رو از اخلاق بگیرن و ببینن که چقدر این کار اخلاقا رواست و همش هم برمیگرده به همین که قتل نفس مکن، آدم مکش. در واقع تمامش به همه این یک اصل برمیگرده و اینکه کشتن چیست، آدم کیست و امثال ذلک. و چنان که میدونید خب بحثای حقوقی اخلاقی خیلی خیلی ستبری در اینجا هست و دیگه حالا هر کسی باید خودش دیگه از میون اینها یه رأی برای خودش اتخاذ بکنه.
سلام آقای دکتر،
سلام
ممنون
خانم.
از سخنرانی های بسیار آموزندهتون. سوال من اینه که در تورات گویا دوترانومی 25 هستش که وقتی شما حمله می کنید به یه سرزمینی، به علاوه جنگجویانی که می کشید، زن و بچه و حیوانا رو هم بکشید، درختار هم بزنید. و آیا این چه جور حکمتی هست، چه چیز اخلاقی هست، و آیا این با 10 فرمان منافات نداره؟ ممنون میشم.
بله، والله خب بهتر است این سؤال از علمای یهود بکنید. چرا؟ با 10 فرمان اختلاف داره، تناقض داره. و این همون چیزی بود که جناب نتانیاهو آورد در میان دیگه و گفت که چون در تورات این رو داریم، لذا ما حق داریم که مثلا فلسطینیان که میکشیم همه چیز تا گاو و گوسفند و گربه و سگشون هم بکشیم و زن و بچهشون هم اسیر بگیریم. و بله متاسفانه ببینید احکام تورات خیلی احکام سختی هم هست. اینا بر خود من سؤاله، میدونید این راحت نیست که من بگم ما مسلمانیم این احکام مال ما نیست بنابراین باطله. بسیار خب، ما مسلمانیم، به اینا عمل، هیچ کسی هم تو این دنیا به اینا عمل نمیکنه، ولی اینا پاره ای از تاریخ دینن، پاره ای از تاریخ دینن. بالاخره این ادیان از این منازل و از این مراحل عبور کردن. یهودیت که در واقع یهودیان خودشون رو اصل دین میدونن، دین اصلی رو همون میدونن، نه عیسی رو قبول کردن نه پیامبر اسلام رو. گفتن کیه که به جلو ما بتونیم بگیم ما دین تازه آوردیم؟ یه مسیحی است که اونم بعد آخر الزمان بیاد، اونم متعلق به یهودیانه. محمد هم که 100% نظر اونا باطل بود، دین یعنی دین یهود همین. حالا شما با این قوم که چنین عقیده‌ای دارن که دین تنها دین و مطلق دین دیانت عبارت است از یهودیت، این احکامشون بسیار احکام عجیبی است. من با یکی از کسانی که قانون اساسی اسرائیل رو می نوشت 20 سال پیش در یه مؤسسه با هم بودیم و ازش می پرسیدم، گفتم شما دارین چی کار میکنین؟ این عبارتی که به من گفت، ما خوب داریم قانون اساسی می گفتم با قوانین احکام یهودیت چی؟ گفت نه، گفت ایتس کریزی، عین عبارتش بود. گفت ما که اینا رو نمیتونیم، و ما فقط توی قانون اساسی می نویسیم ما احترام میذاریم به تورات، همین احترام، لیپ سرویس، یه تعارف، بیش از این نمیتونن بکنن. اما اینا چرا وارد شده؟ کی وارد کرده؟ آیا واقعا اینا احکام الهیه؟ اینا رو دیگران نوشتن؟ خب شما از اسپینوزا بپرسید، میگه اینا همش بشری بوده، اینا رو خود آدما نوشتن و با یکدیگر دعوا داشتن، مسئله داشتن، این یه حکمی می آورده، اون یه حکمی می آورده. اسپینوزا هم آدم کوچکی نبوده، ولی خب تکفیر شد، از یهودیت بیرون رانده شد، طرد شد، بیچاره در غربت و در مسکنت و فقر از دنیا رفت، حتی گویا جنازش و تو قبرش دزدیدن الی آخر. تا امروز هم یهودی اجازه نمیدن که مجسمش در اسرائیل ساخته بشه و نصب بشه. ولی کسانی هم هستن که خب جوری دیگری فه. ولی خب ما ریفرم جودائیسم داریم، جودائیسم اصلاح شده که تقریبا این احکام رو دیگه فراموش شده میداند و غیر قابل عمل. علی ای حال شما میتونید بگید که اینا با اون اصل قتل مکن 10 فرمان خیلی آشکارا منافات داره. درست.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
سوال من این بود که این احکامی که شما فرمودین بیشتر به نظر اجتماعی اومدن، متو اون آخر اون چرخش رو من درست متوجه نشدم که از مولوی فرمودین که یه نه از مولوی فرمودین، ولی فرمودین که این یه پنجره‌ایه که بین انسان و خدا باز میشه، یعنی خیلی اینتروورتد شد در آخر، خیلی اندیویجوال شد، شخصی شد. میخوام ببینم این،
بله بفرمایید،
خب ببینم این چی میگن، چیزایی که ترانسندنت هست، این الیمینیشن اف ترانسندنت، که حالا من ترانسندنت رو به یه معنی دیگه میخوام بگم، که احکام اجتماعی هستن که از شخص فراتر میرن. اونا تکلیفشون چیه؟ اونا هم به نظر میاد که یه سری احکام یونیورسالی هست، یا شاید هم نباشه، حالا شما هر جوری که بفرمایید.
مثل چی؟ همونا رو میگیدن. بله ببینید، من در این هیچ
مثل اینکه
انکاری
مثلا به
ندارم،
بله بفهم.
من هیچ مشکلی ندارم، انکاری ندارم، اینا احکام اجتماعی هستند. برای اینکه دزدی نکن، قتل نکن، آدم نکش، دروغ نگو، وفای به عهد، اینا همش اجتماعی هستند، فردی و اجتماعی هستند، ولی اساسا در نسبت با دیگران آمدن. اونی هم که من در پایان گفتم، نه نخواستم اینو شخصی کنم، گفتم که اینا اصل دینن، اینا از حکمت هایی هستن که اون کور، اون هسته اصلی همه ادیان رو تشکیل میدن، حکمت های اخلاقی و الهی. گفتم که به تعبیر مولانا این است که آخرش بالاخره این دین که در جامعه جاری است و این حکمت ها که به اونا عمل میشه، در فرد فرد انسان ها هم یه تأثیراتی میذاره دیگه. اینجوری نیستش که فقط یه آداب اجتماعی باشه و ما بخوایم جریان امور در جامعه به روانی صورت بگیره و مردم با هم زندگی کنند. بله این درسته، این یکی از اهدافه، ولی برای شخص من هم باید یه آثار ویژه‌ای داشته باشه. مثلا اینکه خدا رو بپرست، این آشکارا علاوه بر اینکه یک امر اجتماعی است و دین خودش یک نهاد اجتماعی است، ولی تأثیرات روانی فردی خیلی بارز و برجسته‌ای داره. و اینکه به حرفای هر کسی گوش نده و یا هر چیزی رو نخون، یا مسئولی خلاصش، مسئولیت رو به خودت میده، نه اینکه یه کسی بیا جلو شما رو بگیره بگه آره این کتاب رو نخون، یا اون پای سخنرانی اون نری، یا نه، خود شما رو مسئول میشماره، میگه حساب کن پای حرفی کی میشینی، کدوم کتاب رو میخونی، چی به دلت و به مغزت را میدی، این مسئولیت با خودشو. اینا فردی هم هست علاوه بر اینکه اجتماعی هم هست، و من نخواستم بگم که اینا فردیه، اما اینا آثار فردی داره، و آثار فردی هشم این استش که شما یه روزنی به سوی خدا باز میکنی. اصل دین ای خواجه روزن کردن است، اما این فضای اجتماعی رو اینا مناسب میکنن برای اینکه اون روزن باز بشود. این رأی غزالی است دیگه، میگوید که فقه تنها کاری که میکنه این که فضای جامعه رو پاک میکنه و گردگیری میکنه به اصطلاح، بعد وقت شما تو این آرامش میتونید راه کمال خودتون رو بپیمایید. لب کلام من این بود، حالا اگر نمیدونم برداشت شما جور دیگری بوده، حرف من این بود.
با سلام و درود.
سلام.
عرض میشود که در جلسات قبل فرمودید که زبان قرآن زبان عرفی هست، اما یه اشاراتی هم برای خواص در این زبان هست، یعنی در قرآن هست. امروز اینطور که من برداشت کردم، مثل اینکه این بحث تمام شد و بلا میگم، یعنی به اون بحثی که اشاراتی هم برای خواص هست پرداخته نشد، مگر اینکه بگیم حالا همون حکمتی که امروز فرمودید منظورتون همون بوده. ممنون، متشکرم.
این حکمت ها برای همه است، اشارات خواص رو خود خواص درک میکنن، و من در اینجا متوجه هستید من بحث قرآن شناسی نمی کردم، بحث من بیشتر در رابطه با خلاف و وفاق علم و دین بود و اینکه چه نسبت به قرآن چجوری بفهمیم، و یعنی بدون اومده چی بخواد بگه و ازش انتظار نداشته باشیم برای ما شیمی بگه، فیزیک بگه و غیره. و وقت به دنبال این من گفتم که خب حالا اگر نیومده فیزیک بگه، شیمی بگه، نجوم بگه، پس اومده چی بگه؟ و اون رو هم به نافع خیلی خلاصه بسته و خیلی فشرده توضیح دادم، بستش ندادم چون دیگه این مقام مقام بست نبود. این به دنبال اون مقدمات بود که ما چیدیم، نیامده اون رو بگوید، اون حرفا رو بزند، پس اومده چه حرفایی رو بزند. اینا رو هم خیلی فشرده و موجز و مختصر بیان کردم، پایانش هم همین حکمت بود، که اینم برای عموم است البته. حالا برای اینکه شما بخواید به اون اشارات للخواص برسید، خودتون باید دیگه این کتاب رو در مطالعه بگیرید و یه جاهایی میبینید که جواب سوال شما رو میده، مرهمی بر زخمای شما میگذاره و نکته هایی رو برای شما آشکار میکنه که شاید تو هیچ کتابی نبینید. این دیگه جد و جهد شماست.
بله، متشکرم.
تو تکس پرسیدن، با سلام، میشه لطفا از آقای دکتر بپرسید در مورد اینکه ایشان فرمودن اگر کشتن بچه رو به امروز تفسیر کنیم باید به این تفسیر بشه که از روی ترس از بچه دار شدن جلوگیری نکنید. آیا این معنی میده که تعداد زیاد بچه کیفیت رو تبدیل به کمیت میکنه؟ شاید نباید دقیق به این شکل تفسیر بشه؟
البته خیلی متوجه نشدم که میاد کیفیت، معنیش البته این نبود که حالا افراد بی محابا، بی پروا، بی حساب، بی کتاب، مثل اون آقایی که اومد در تلویزیون ایران گفت که اقلا هر کدومتون 14 تا بچه داشته باشید، و ما اینو نگفتیم. البته اون سخنان عاقلانه ای نیست. من در واقع در مقابل این بود گفتم که این که ما اینو یه فلسفه بکنیم که بترسیم از بچه دار شدن و بترسانیم دیگر رو از بچه دار شدن، ظاهرا فلسفه خوب و موفقی نیست و یک پیامدهای اخلاقی داره. میشه این رو کش داد، تعمیم داد، حتی میشه از دلش خودکشی رو هم بیرون آورد. اینکه اینجا رو باید مراقبت بیشتر کرد. البته در بچه تو روزگار حاضر مسائل داره، این مسائل رو هم بعد در نظر گرفت، اما این فلسفه خوبی نیست که ما به زوجهای جوان یاد بدیم که هیچ کدوم بچه دار نشید، چنین خواهد شد، چنان خواهد شد. به نظر من اصلا فلسفه قابل تأییدی نیست.
سلام آقای دکتر، سپاسگزارم.
سلام،
خسته نباشید. خیلی
متشکرم.
ممنون آقای دکتر. این معنی فلسفه یا فلسفی که لغت لاتینه یا یونانیه، خب این به فارسی دقیقا چی میشه؟ چون حکمت رو که مثل که صحبت هایی که در مورد حکمت در قرآن شد بیشتر حالت احکام داشتن، بله البته شاید این
احکام
دوتا،
اخلاقی. بله
بله شاید
درست.
بشه گفت اینا احکام اخلاقی، چون مثلا ما حکمت الاشراق هم داریم که به حال فلسفه است دیگه، یعنی یه لغت دیگه میشه استفاده کرد برای این گونه احکام. همطور که فرمودین شاید این بله حکمت اخلاقی مثلا بشه اسمشو گذاشت.
بله، ببینید فلسفه در یونان که میدونید دیگه، فیلو به معنای دوست داشتن دیگه، ما سه تا کلمه برای دوست داشتن داریم در گریک. در یونان یکیش اروس، یکیش هم فیلوه که تو کلمه فیلانتروپی و اینا هست، اروس تو کلمه اروتیک هست، و یکی هم آگاپه، و اینا سه نوع عشق است، سه نوع دوست داشتن است. اروتیک که همون به اصطلاح عشق شهوتناک و هوسناکانه است و جسمانی است، و فیلو دوست داشتن عقلی و روحانی است، آگاپه هم دوستی پخته و خردورزان است. صوفی یا صوفی به معنای، حالا این دیگه کلمه یونانیه، در عربی به عقل ترجمه کردن، در فارسی هم به خرد. یعنی فلسفی در واقع معناش خرد دوستیه، دوست داشتن خرد. حالا اینکه منظور خرد چیست و خرد ورزی چیست، بالاخره بحثی است دربارش. اما اینکه در گذشته هم دیدید دیگه خیلی جاها فیلسوف میگفتن، فیلسوف عرب ها میگفتن، ترجمه هم نکردن این رو. من شخصا نمیدونم از کجا کلمه حکمت معادل فلسفه گذاشته شد. شایدم کسانی این کار رو کردن با زیرکی، چون فیلسوفان متعون بودن، مطرود بودن و به اصطلاح اونا رو غرب زده می شمردن. دقیقا همین مفهوم غرب زده، به اونا یونان زده می گفتن، یونانی می گفتن. فلسفه در سخن میامیزید وانگهی نام آن جدل منهید، وحل گمرهیست بر سر راه عاقلان پای در وحل منهید. فلسفه یا فیلسوفی مطرود بود به خاطر اینکه می گفتن یونانی زدگیست، و یونانیان گفتن که از حکمت نبوی، از تعالیم انبیا بهره ای نداشتن، لذا اونا رو بعد رها کرد. من نمیدونم از کجا این حکمت اومد، حدس میذارم یک کسانی با زیرکی اومدن و کلمه فیلسوف رو برداشتن گذاشتن حکیم، که اینقدر رمانندگی نداشته باشه، و گفتن که خب ما فیلسوف نیستیم، یونانی زده و یونانی معاب نیستیم، اما حکیم هستیم. و این کلمه حکمت در قرآن بسیار بسیار آشکار است که حکمت اصلا به معنای فلسفی یونانی نیست، نیست، مطلقا نیست. هر جا میگه پیامبران اومدن حکمت تعلیم بدن، کدوم پیغمبر فلسفه تعلیم مثل ارسطو و افلاطون به مردم تعلیم داده است؟ من یه اوتل حکمت هم. ما همه اینا رو که امروز خوندیم برای همین بود که دقیقا در پایان این آیات میگه اینا حکمت است که خدا به تو وحی کرده. خب حکمت ایناست دیگه، دستورات اخلاقی است. عرض کردم حد اکثر میتونیم بگیم حکمت عملی، تازه اونم حکمت عملی. خود یونانیان بودن فلسفه عملی، میگفتن فلسفه نظری داریم، فلسفه عملی داریم، تئوریتیکال و پرکتیکال. حالا این حکمت کلمه عربی است، لغتا هم به معنای یک چیز محکمه، استوار. و به چیزی حکمت میگن که یک تعلیم خیلی محکم و استوار و یقینی و قرص باشه، نه یک حرف سست و بی اساس. حکمت اصلا از اینجا میاد و در ریشه اصلیش هم میگن از حکمه میاد. حکمه یعنی دهنه، لجامی که به دهان حیوان میزنن، یه جور افساره. و در حقیقت حکمت هم افساره، یعنی از جنس نهیه. شما الان دیدید دیگه در اینجا، این کارو نکنید، اون کارو نکنید، اون کارو نکنید، دهنه میزنه، افسار، مهار، ترمز، تقواس، همین این تعبیرات براش میشه به کار. اینا معنای حکمت است. و شخص حکیم این چنینه، خداوندم که حکیمه، اینی که کارش بر وفق همین حکمته، یعنی به قول خودش وفا میکنه، یعنی ظلم نمیکنه و امثال ذلک. این خداوندم به این معنا حکیمه. حالا درسته حکمت اشراق این که گفته شده است و خود ابن سینا اینا درست فلسفه اسلامی اینا این چیزها رو نمی گفتن، ولی از به اصطلاح زمان سهروردی بله کلمه حکمت اشراق اومد و کلمه حکیم اومد. منتها در همون حکمت اشراق و همون جا که مرحوم شیخ شهاب سهروردی این کلمه رو به کار میبره، حکمت رو یک ابعادی به میده که در فلسفه هایی مثل فلسفه ارسطو و فلسفه مشاع و فلسفه ابن سینا نیست. در همون کتاب حکمت الاشراق میگه من حکیم رو کسی میشناسم که میتواند خلع بدن کند، یعنی میتونه از بدن خودش بیاد بیرون در زمان حیات، میتونه روحش از بدنش جدا بشه به اختیار خودش و بعدم به اختیار خودش به بدنش برگرده و خودش هم این کار رو ظاهرا میکرده. ببینید این دیگه بعد فکری نداره، این بعد مغزی نداره که شما یه فرمولای یه مفاهیمی رو تو ذهنتون داشته باشید و نامتون فیلسوف بشه. الان به هر استاد دانشگاهی که اینجا فلسفه درس میده مراجعه کنی، این چیه؟ این تو ذهنش خلاصه 50 تا کتاب، مثلا یکی متخصص کانت، یکی متخصص ارسطو، یکی متخصص مثلا برگسون و اینا. اما سهروردی میگه من حکیم به کسی میگم که یک چنین قدرت روحی داشته باشه. این معنیش اینه که رو خودش کار کرده، این همین اخلاقیات رو تو خودش پیاده کرده و البته صد بار بیش از اینها رو، و یک وجود مقتدری شده به لحاظ روحی که میتونه به اختیار خودش خلع بدن کنه، یعنی این لباس بدن رو بکنه برای مدتی، آزادانه پرواز کنه، وقت دوباره بیاد این لباس رو بپوشه. میبینید دیگه حکمت داره فراتر میره از اون چه که نزد ارسطوییان بود، تا میرسیم به جناب ملا صدرا که فلسفهش رو حکمت متعالی نامیده است، که در واقع او هم پیرو شیخ اشراق است و از او استفاده بسیار زیادی کرده. ولی این که ما کلمه حکیم رو به مثابه معادلی برای فلسفه یونانی به کار ببریم، نه قرآنی است و نه زبان و واژگان عربی چنین اجازه ای به ما میده، بلکه به نظر من راهزن و مغالطه آمیز است.
دکتر بسیار سپاسگزارم. کسی تو خط نیست، اجازه هست یه سوال دیگه بپرسم؟
بله
ببخشید
بفرمایید.
مرسی، واقعا لطف دارید. ببینید من دنباله یه سوال این خانومی که پرسیدن، دوست عزیزمون، در مورد تورات و تثنیه. من این سوال البته قبلا هم مطرح کرده بودم. خب وقتی که در قرآن یا در کتاب مولوی یا در کتاب شاعرای دیگه ما به تورات مراجعه میکنن، این کدوم توراته؟ همین پنج صفر اولیه است یا اون تثنیه و نمیدونم دودرانم یا ایناست که دیگه بعدا نوشته شده. این کدوم تورات دست اینا بوده که میخوندن؟ من دیدم بعضی از شاعرای ما مثلا میگن که ما مزامیر داوود، مثلا مثل داوود مزامیر گفت، ولی خودت اون مزامیر هم همش گفته مردم بریم بکشید یا یه سری نال و نفرین کرده. باور کنید ما الان داریم میخونیم اینو، حداقل اون 100 مزمور اولیش همش درباره نفرین کرده که دشمنان ما رو بکش و فلان، و هیچ بویی از انسانیت و ربانیت و نمیدونم انسان دوستی و فلسفه و دین و هیچی توش نیست. من همیشه دارم میخواست بدونم که اینا کدوم تورات رو میخوندن که انقدر خودشونو بله مبادی تورات میدونن از این داستان ها. به هر حال سپاسگزارم.
اون دوترونومی و اینا که گفته اونا جزء همون اسفار خمسه است، یعنی اون 5 تا کتاب اولی، خب یکی سفر خروج و سفر تثنیه و دوترونومی و اینا هست که 5 تا کتاب اولی است. خب همطوری که میدونید همونا رو که معتقدن این اسفار خمسه دیگه به موسی وحی شده، ولی همچنان که اطلاع دارید جناب اسپینوزا شد اولین کسی بود که اینجا آمد و گفت نخیر، ما نمیتونیم اینو قبول کنیم، برای اینکه در پایان سفر پنجم وفات موسی و دفن موسی هم آمده و معلومه که اینا وحی به موسی نبوده، اینا رو نویسندگان نوشتن. یعنی در اون سفری که رفتند و میخواستن اورشلیم رو فتح کنن، قبل از فتح اورشلیم موسی وفات کرد و او رو در یک ارتفاعی تپه نزدیک اورشلیم دفن کردن که الان هم کسی نمیدونه کجاست. بعد یوشع ابن نون بود که خلیفه موسی بود و او رفت و بعد اورشلیم رو فتح کرد و بقیه داستان. جناب اسپینوزا که خب یه فیلسوف یهودی بود ولی البته طرد شد، ایشون انگشت گذاشت روی این، گفتش که این رو نمیتونیم ما از موسی بدانیم. این اولا. و تازه این اون 5 تا کتاب است که میگن مال موسی است و از همه معتبرتر است و تنخ بهش گفته میشود و اسفار خمسه و غیره. بقیه دیگه کتابایی است که بعدها نوشته شده، یعنی اینا خود یهودیان هم میگن پیامبران خرد و درشتی که بعدن آمدند و اینا هر کدوم در میان یک قومی بودن، در یک محلی بودن، یک سر و کار با یه افرادی داشتن و دیگه حالا اینا چجوری تدوین شده، کی نوشته، اینا واقعا خیلی محل کلام است دیگه. خیلی یکیش همین مزامیر یا زبور داوود که حکمت های سلیمانه، یا مثلا در پاره های از اون غزل های سلیمان نمیدونم خوندید یا نه، آشکارای کتاب شهوت آلوده، یعنی اصلا یعنی اروتیکه، واقعا اروتیکه. و این از اون چیزهایی است که خیلی از مفسران تورات در موندن که اینا یعنی چی، سلیمانی حرفا بر چی زده و این چرا توی کتاب مقدس آمده. ولی آمده بعد مجبور شدن یه توجیهاتی بکنن، یه تعویلات و تکلفاتی بکنن تا اینکه به هر حال وقت بعد تفاسیر نوشته شده، میشنا نوشته شد، تلمود نوشته شد، تفسیر شفاهی، تفسیر کتبی و اینا همطور هم انباشته شد و تا عصر جدید رسید. واقعش اینه که وقتی که شعرهای ما یا حتی قرآن وقتی که میگوید که ما تورات رو نازل کردیم، ما واقعا نمیدونیم کدوم تورات رو میگه، کدوم بخشش رو میگه. برای اینکه الان تورات به کتاب خیلی قطوری هم اولد تستامنت گفته میشود که انواع این حکایت های انبیای مختلف در او هست. آیا 5 کتاب اول رو میگه؟ آیا واقعا همطور که مسلمان ها میگن اینا توش تحریفاتی رخ داده؟ آیا اونطوری که اسپینوزا میگه اینا همش بشری بوده از همه اول؟ سوال هاییست شما از یه یهودی خیلی متشرع اگر بپرسید میگه اینا حرف حرفش از آن خداوند، میگن ها من شاگرد داشتم، یا در انجیل میگن حرف حرفش از طرف خدا نازل شده، همطور که مسلمان ها میگه در باره قرآن. ولی محققین در یعنی اینایی که مثلا بایبل شناسن و هایر کریتیسیزم نقد اعلا میکنن و کرده اند، اینا که نه مطلقا این اعتقاد رو ندارن. اینا میگن ساخته و پرداخته آدمیانی است در طول تاریخ و بشرهای معمولی اینها رو نوشتن، با این اون دعوا داشتن، گاهی هم حرف حسابی زدن، گاهی هم حرف ناحسابی زدن. بله اینطوری است، اما خب حکمت هایی درش پیدا میشه. در اون حکمت های سلیمان نکته های خوبی هست، یا همین 10 فرمان که همه میگن اصل اصول احکام حقوقی و اخلاقی در همینجاست، اینا بوده. بیش از این دیگه من نمیدونم چی در بارش بگیم چون اختلاف نظر بسیار زیاده.
والا اگه اجازه بدید یه سوال توی تکست من بخونم دیگه بیشتر خستتون نکنیم.
بفرمایید. بفرمایید.
سلام، من و تعدادی از دوستانم برای برخی سوالها مراجعه کردیم به برخی بزرگان حوزه که گفتن شبهات با شهوات، فکر کنم نوشتن شهوات اگه اشتباه نکنم، برابرن و فقط و این گونه عمل کنید. خیلی خیلی از ایشان سپاسگزاریم که بسیاری از مسائل و شبهات رو به صورت بنیادین راه حل ارائه دادن. بنده به شخصه خیلی استفاده کردم.
تشکرم از ایشان. امیدواریم حالا به روحانیانی مراجعه کنید کنند که اولا سوالات اونا رو شبهه ننامن، شبهه اونا رو شهوت ننامن و بعدم اونا رو ترد نکنن. والا این از انصاف اونهاست. متاسفانه منم میدونم این گونه برخوردها وجود داره و مخصوصا شخص هرچه جاهلتر قدرت یعنی تمایلش به نفی و طرد دیگران بیشتر. و خب از آغازی که این حکومت با من در افتاد، آغازش سخنرانی بود که من کردم در دانشگاه رشت و اونجا گفتم که دانشجویان محترم، این روحانیونی که تو دانشگاه آمدن و آمدن به شما معارف یاد بدن، گریبان اینا رو بگیرید و از اینا سوال کنید. تعبیر رو به کار بردم، گفتم با سوال کردن با گریبان رو گرفتن اونها هم تکامل فکری پیدا میکنن، اونها میرن دنبال این که بگردن جواب سوال شما رو پیدا کنن، خودشون یه چیز تازه یاد بگیرن و دیالوگ کنن، هم زبان بشن با شما. خب به ما گفتن چرا اینا رو میگی؟ و این آقایون اومدن تو دانشگاه فقط یه طرفه حرف بزنن، یه چیزی بگن، در حالی که من سخنم این بودش که این روحانیت ما هم تا ازش سوال نشه رشد نمیکنه، مثل هر کس دیگری نمیری دنبال پیدا کردن جواب. ما تو این دیالوگ و توی این اینتراکشنه که یه چیزی تازه پیدا میکنیم، رشد میکنیم. اینا متاسفانه عادت کردن و این عادت رو ادامه میدن و نمیان و نمیفهمن که خیر و برکتشون در همین دیالوگ هاست، همین به قول خودشون شبهات که بشنون بدونن در مغز دیگری، در دل دیگری چه میگذره، مشکل و گرهشون کجاست، از سر وا نکنن، برن مطالعه کنن، بهتر بفهمن. خب این با کمال تأسف ما گفتیم و خودمونم شنفتیم، این طوریست دیگه. به هر حال امیدوارم این عزیزان به هر حال راه خودشون رو پیدا کنن، ما هم در خدمتیم تا اونجایی که بتوانیم. بسیار بسیار خوب، ظاهرا به پایان مجلسمون نزدیک میشیم. همگان رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله.